به وقت تهران شنونده رادیو فردا هست. سخنگوی وزارت خارجه ایران توقیف نفتکش و تخلیه نفت ایران را خلاف تفاهم تبادل زندانیان خواند. در پی یک حمله هوایی فرودگاه بین‌المللی حلب بسته شد. و نخست وزیر سابق پاکستان از اتهام قتل تبرئه شد. سلام، خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش و تخلیه نفت ایران در آمریکا را خلاف تفاهم صورت گرفته در تبادل زندانیان خواند و از احضار کاردار سوئیس به وزارت خارجه خبر داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری بار دیگر دولت آمریکا را به بدعهدی در برجام متهم کرد و گفت آمریکا باید نقض عهد و پیمان شکنی را جبران کند.
این طرف آمریکایی است که باید اثبات بکند که طرف قابل اعتمادی برای گفتگو و تفاهم است. ما در طرف آمریکایی چنین ویژگی ای رو نمی‌بینیم. در بازه اخیر هم به رغم تفاهمی که در ارتباط با زندانیان صورت گرفت، شاهد اقدامات تحریک آمیز دیگری از سوی دولت آمریکا هستیم. هم افزایش تحریم‌های جدید، هم کشتی حامل محموله نفت جمهوری اسلامی ایران. این اقدامات با پیغام‌های ارسالی مبنی بر آمادگی برای گفتگو و توافق به هیچ وجه همخوانی ندارد، بلکه در تعارض است.
ناصر کنعانی با اشاره به مذاکرات جاری در مورد آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و تبادل زندانیان تاکید کرد اگر آزادسازی اموال ایران به درستی انجام شود، می‌تواند گام سازنده‌ای باشد که بتوانیم در مسیر بازگشت متعهدانه طرف آمریکایی به توافق گام‌های بعدی را برداریم. مذاکرات برای احیای برجام تابستان گذشته بدون نتیجه متوقف شده و پس از آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آمریکا بارها اعلام کرده که بازگشت به برجام دیگر اولویت دولت بایدن قرار ندارد. خبرگزاری دولتی سوریه روز دوشنبه اعلام کرد در پی حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه حلب هیچ پروازی صورت نمی‌گیرد و این فرودگاه بسته شده. به گزارش سانا در این حمله که ساعت 4:30 بامداد انجام شد، باند فرودگاه حلب آسیب دیده است. هنوز ارتش اسرائیل در مورد این حمله اظهار نظر نکرده. این در حالی است که به گزارش رویترز اسرائیل سالهاست که حملاتی را علیه اهداف مرتبط با ایران در سوریه انجام می‌دهد، اما به ندرت مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد. مقامات اسرائیلی بارها اعلام کردند که اجازه نمی‌دهند جمهوری اسلامی نفوذ خود را از طریق افزایش پایگاه‌های نظامی در سوریه بیشتر کند. و وکیل عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان اعلام کرد دادگاهی در این کشور اتهامات قتل علیه او را رد کرده است. نخست وزیر سابق پاکستان پس از رأی عدم اعتماد پارلمان و برکناریش در اردیبهشت ماه سال 1401 با بیش از 100 پرونده قضایی از جمله اتهام قتل یک وکیل در شهر کویت روبرو شد. یک دادگاه عالی در اسلام آباد نیز قرار است روز دوشنبه در مورد درخواست تجدید نظر محکومیت عمران خان در یک پرونده اختلاس حکم دهد. عمران خان که اکنون برای تحمل 3 سال حبس خود در زندان به سر می‌برد، به مدت 5 سال از فعالیت سیاسی منع شده. و نخست وزیر لیبی روز یکشنبه وزیر خارجه این کشور را تعلیق کرد و دستور داد درباره دیدار او با وزیر خارجه اسرائیل تحقیق شود. خانم نجلا منقوش وزیر خارجه تعلیق شده گفته است هفته گذشته در جریان سفر به ایتالیا و در جلسه‌ای در وزارت خارجه آن کشور یک دیدار غیر رسمی و تصادفی با همتای اسرائیلیش پیش آمد. لیبی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و اظهارات وزیر خارجه اسرائیل درباره دیدار با همتای لیبیاییش اعتراض‌هایی در این کشور را برانگیخت. منابع امنیتی اسرائیل پس از یک ماه خبر کشف مواد منفجره ساخت ایران را که قرار بود از مرزهای اردن وارد خاک این کشور شوند را منتشر کردند. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل بار دیگر حماس و گروه‌های تحت حمایت ایران را تهدید کرده که با واکنشی شدید روبرو خواهند شد. پروانه وحید منش در گزارش خود نگاهی داشته است به این موضوع.
رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه 5 شهریور در گزارشی خبر دادند که اسرائیل تلاش برای قاچاق مواد منفجره ساخت ایران از مرز اردن را خنثا کرده است. به گزارش تایمز اسرائیل، نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور در ماه گذشته تلاش‌ها برای قاچاق مواد منفجره که قرار بود از اردن به کرانه باختری منتقل شود را بی‌اثر کردند. بنابراین گزارش پیشتر اجازه انتشار اطلاعات مربوط به کشف این مواد منفجره و نوع آن وجود نداشت، اما روز یکشنبه وزارت دفاع اسرائیل اجازه انتشار این خبر را صادر کرد. محل کشف این مواد منفجره جنوب دریاچه طبریه اعلام شده. مقامات اسرائیلی بر این باورند که این مواد منفجره برای استفاده گروه‌های تروریستی در کرانه باختری ساخته شده است. آژانس امنیتی شینبت همچنان در حال بررسی چگونگی رسیدن مواد منفجره ساخت ایران به مرز اسرائیل و اردن است. قاچاق اسلحه یک چالش همیشگی برای اسرائیل در امتداد مرزهای طولانی و پرنفوذ شرقیان با اردن و کرانه باختری است. مقامات بر این باورند که بیشتر این اسلحه ها برای اقدامات زیرزمینی استفاده می شود. بنابر اعلام سازمان های امنیتی اسرائیل، در 2 گذشته طی 26 عملیات جداگانه 506 تپانچه، 24 مسلسل و 8 وسیله انفجاری در مرز اردن کشف و ضبط شده است. روز یک شنبه 5 شهریور ماه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به حماس و دیگر گروه‌های تحت حمایت ایران هشدار داد که برای هر تشدید تنشی بهای کامل آن را خواهند پرداخت. پیشتر شین بت اعلام کرده بود که 4 اسرائیلی به ظن ارتباط با حزب الله لبنان و قاچاق مواد منفجره ساخت ایران به اسرائیل در ماه گذشته میلادی بازداشت شدند. رسانه‌های اسرائیلی روز 5 دوم شهریور ماه نیز به نقل از این سازمان گزارش دادند که 3 از این بازداشت شدگان ساکن شهرک عرب نشین کفر قاسم در مرکز اسرائیل هستند که به اتهام قاچاق تعداد زیادی تسلیحات با کیفیت به داخل خاک اسرائیل دستگیر شدند. شینبت می‌افزاید که این افراد 2 دستگاه انفجاری ساخت ایران به همراه مقادیر دیگری سلاح را به همراه داشتند. شینبت اعلام کرده که تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که حزب الله برای جذب و مدیریت زیرساخت‌های قاچاقچیان در اسرائیل به منظور توزیع سلاح‌های غیر معمول و غیر مجاز به طرف‌های مختلف از جمله عناصر جنایتکار تلاش کرده است. همه اینها در حالی است که نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 30 مرداد ایران را متهم کرد که پشت حملات مرگبار اخیر علیه اسرائیل قرار دارد. ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است.
گزارش پروانه وحید منش بود که شنیدید. دولت سوریه میگوید که فرودگاه حلب در شمال این کشور در پی حمله هوایی اسرائیل دیگر عملیاتی نیست. این دومین بار در ماه‌های اخیر است که فعالیت این فرودگاه به دلیل حملات منتسب به اسرائیل متوقف می‌شود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دولتی سوریه روز دوشنبه 6 شهریور اعلام کرد که در پی حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی حلب، این فرودگاه از کار افتاده است. سانا به نقل از یک منبع نظامی سوریه که نامش فاش نشده، نوشت که این حمله در ساعت 4:30 روز دوشنبه و از سمت دریای مدیترانه در غرب لازقیه انجام شده است. به گفته این منبع، در این حمله باند فرودگاه حلب آسیب دیده و فرودگاه از کار افتاده است. ارتش اسرائیل همچون اغلب موارد قبلی حملات به سوریه هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. این در حالی است که به گزارش رویترز، اسرائیل سالهاست که حملاتی را علیه اهداف مرتبط با ایران در سوریه انجام می‌دهد. فرودگاه حلب واقع در شمال غربی سوریه دومین فرودگاه بزرگ این کشور به شمار می رود. گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی و متحدانش حضور پررنگی در منطقه حلب دارند و فرودگاه این شهر تا کنون چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. در 11 اردیبهشت امسال به دنبال یک حمله هوایی دیگر منتسب به اسرائیل علیه سوریه، یک منبع نظامی سوری به خبرگزاری رسمی کشورش گفت فرودگاه بین المللی حلب غیر فعال شده است. آن حمله یک روز پیش از اولین سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به سوریه صورت گرفته بود. از آغاز جنگ داخلی در سوریه، صدها حمله هوایی منتسب به اسرائیل در دیگر نقاط خاک سوریه نیز انجام شده که این حملات عمدتاً نیروهای مورد حمایت ایران و حزب الله لبنان و همچنین ارتش سوریه را هدف قرار داده است. اسرائیل کشور همسایه سوریه در مورد این حملات به صورت موردی اظهار نظر نمی کند، اما مقام های اسرائیلی بارها اعلام کردند که اجازه نمی دهند جمهوری اسلامی نفوذ خود را از طریق افزایش پایگاه های نظامی در سوریه بیشتر کند. با وجود اینکه شمار حملات منتسب به اسرائیل در سوریه در 13 سال اخیر از هزاران مورد فراتر رفته، سوریه ظاهراً توان یا اراده پاسخگویی به این حملات را ندارد. یک مؤسسه مطالعاتی اسرائیل که در زمینه چالش‌های امنیتی در مرز شمالی این کشور تحقیق می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود نوشته که جمهوری اسلامی ایران به دنبال کنترل بخش‌های کلیدی در صنایع نظامی سوریه است. مرکز تحقیقات و آموزش آلما 11 مرداد ادعا کرد که سوریه به رغم قولی که در طول جنگ داخلی این کشور در خصوص از بین بردن تسلیحات شیمیایی داده بود، به کار بر روی پروژه‌های مختلف در این زمینه ادامه داده و ایران نیز اکنون شریک این فعالیت‌ها است.
گزارش اردشیر طیبی در مورد حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه حلب در سوریه را شنیدید. و اما با گسترش اعتراضات در جنوب سوریه علیه گرانی کالاها و خدمات اساسی، ارزش پول این کشور به میزان بیشتری سقوط کرد. به گزارش الجزیره، مردم در استانهای دیگر سوریه نیز روز جمعه در حمایت از معترضان استان سویدا گرد آمده و علیه حاکمیت شعار دادند. هفته گذشته نیز راهپیمایی معترضان در سویدا با حمله به دفتر حزب حاکم بس در شهر مرکزی این استان همراه بود. نظر علی سردزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را بشنویم.
واقعیت اینه که این حرکت در جنوب سوریه برای رژیم بشار اسد خیلی خیلی خطرناک است. علتش اینه که ساکنان این استان اغلب دروزی هستند و در تمام مدتی که از 2011 این طرف جنگ داخلی در سوریه بود، اینها در حقیقت هیچ گونه سمپاتی و یا پشتیبانی نسبت به مخالفین بشار اسد نشون ندادند، چون اکثریتشون اسلام‌گراها بودند. ولی اینها دروزی بودند و خیلی از چنین فکر میکردند که گویا این شهروندان این استان دیرالزور طرفدار رژیم بشار اسد هستند. ولی یک بار دیگه هم قبلا تظاهرات کرده بودند، 2 سال قبل، ولی این بار یک ابعادی پیدا کرده که داره از نظر سیاسی برای بشار اسد خیلی خطرناک میشه. علتهای زیادی هم داره. یک علت بلاواسطه‌اش افزایش قیمت بنزین هست. از پنجشنبه در حدود 10 روز قبل شروع کردن و قیمت بنزین رو افزایش دادن و میدونید که قیمت بنزین در تمام کالاهای روزمره تأثیر داره. دومین کاری که انجام گرفته تعیین حداقل دستمزدها بوده به دستور بشار، و یک اختلافاتی هم هست که برای کسانی که طرفدار رژیم هم گویا به حداقل دستمزد بیشتری در نظر گرفته شده و همین باعث شده که ناراحتی مردم این منطقه رو افزایش بده و ظاهراً به اینجا رسیدن که بله، مثل اسلامگراها یا بقیه افراد سوریه که اسد باید بره، اینها هم به این نتیجه رسیدن که اسد باید بره. در این حال خبرهایی میرسه که بعضی از رهبران حزب بعث سوریه این مناطق رو ترک کردن. در جاهای خبر میرسه که حتی مردم به این افراد در حال فرار حزب بعث هم حمله کردند و نشون میده که مخالفت الان با کل نظام شروع شده. و چون این یک مسئله است از نظر سیاسی بی‌نظیر در 10 سال گذشته در سوریه، لااقل از آغاز جنگ‌های درونی، این برای رژیم اسد خیلی خیلی مشکل ساز خواهد شد. و تا کنونم در وسایل ارتباط جمعی سوریه رسمی، وسایل ارتباط جمعی رسمی سوریه نشانی از این که حکومت راه‌حل‌هایی داره برای فائق آمدن برای این بحران دیده نمیشه.
تحلیل علی سعدزاده رو شنیدید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون.